بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنیم خدمت عزیزان شنونده و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما باشیم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارفه. میتونید تماس بگیرید و سوالاتی رو که میدونید در برنامه پرسش و پاسخ قابل طرحه مطرح کنید. من خدمت مهمان برنامه جناب استاد محمدی سلام عرض میکنم. صحبت مقدماتی دارن بفرمان تا سوالات عزیزان شنونده رو خدمتشون مطرح کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان شنونده سلام عرض میکنم و از خداوند متعال برای همه آرزوی موفقیت و سربلندی دارم.
بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
این چه میگن خدا مهربان دادگره؟ بچه را این همه آدم های هستن که به سرنوشتشون شوم و سیاه. پرسش دوم هم این چه درباره زندگی زندگان توضیح بدن و منظور از این چه میگن یارود زندگی شده چیه؟
از کجا تماس میگیرید؟
از تبریز.
میتونید معرفی کنید؟
جواد شیر است.
موفق باشید ان شاء الله. خدا نگهدارتون.
بله، برادر محترم تبریزیمون دو تا سوال داشتن جناب استاد محمدی. اولش این که مهربانی خدا چجوری با سرنوشت شوم، به تعبیر ایشون سرنوشت شوم و زشت بعضی از انسان‌ها قابل جمع هستش، که این سوال به نوعی جناب استاد محمدی امروزه در بحث‌های کلام جدیدی هم خیلی دارن روش پروبال میدن، به این سوال با عنوان یک اشکال خیلی روش دارن مانور میدن. توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
بله، عرض بکنم که اولا سرنوشت انسان رو خود انسان لقم میزنه. اگر شوم محصول سوء اختیار خودشه و اگر خوب محصول حسن اختیار خودش. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه.
درست.
خداوند نداره که بخواد سرنوشت کسی رو شوم قرار بده یا نه، خود انسان هست که با اگر اون چیزی که خدا فرموده رو انجام بده بهترین سرنوشت رو برای خودش رقم زده. اگر نافرمانی خدا که خالق او هست و او رو میشناسه، استعدادهاش رو میدونه، براش پیغمبر فرستاده، همه لطف‌ها رو در حقش تمام کرده، اگه به حرف خدا گوش کنه بهترین سرنوشت در انتظارشه،
اونجایی که در اختیار ماست. این مثلا اگر شخصی که شاید نظر ایشون این باشه که یک دفعه میبینه دو نفر از اعضا خانوادهشون مبتلا به یک مریضی بدی میشن، بچهشون ناخودآگاه از جایی میفته،
خب از همین فرصت میتونه بهترین استفاده رو بکنه و همین فرصت رو وسیله قرار بده برای رسیدن به تکامل و برای اینکه بهترین سرنوشت ها رو برای خودش رقم بزنه. خب این یه صحنه امتحانه. اگر تو این صحنه امتحان او به تکلیفش عمل بکنه، همین میشه بهترین سرنوشت. بنابراین بر فرض هم که مشکلاتی برای انسان پیش بیاد که حالا خودش در ایجاد این مشکلات تأثیر نداشته باشه، که معمولا اینجوری نیست، نوعا خود انسان مؤثر هست و کل نفس به ما کسبت رهینه، انسان خود در گروه اعمال خودش هست. اگر اینجوری هم باشه، انسان میتونه از همون فرصت بهترین استفاده رو برای عالی ترین مقدرات ببره. بنابراین نکته اول این که اینجوری نیست که خداوند بدون حساب و گتره‌ای و گزافی بخواد سرنوشت کسی رو شوم بکنه یا سرنوشت کسی رو خوب بکنه. نه، خداوند راه رو مشخص کرده و این انسان هست که اگر در مسیری که خداوند فرموده حرکت بکنه، سرنوشت خوب در انتظارش خواهد بود.
بله.
نکته دوم این که اگر مراد این عزیز اینه که خب اگر خداوند مهربانه چرا بیماری وجود داره، چرا مجازات وجود داره، چرا جهنم وجود داره، این داستانی که در زمان حضرت موسی علی نبی جناب علی و علیه السلام هم نقل شده که اون بیابانی بهش گفت که اگر خدا رحیم و رحمانه دیگه چرا جهنم داره. اگر مرادشون اینه، باید عرض بکنیم که اولا خود همین جهنم داشتن، همین مجازات ها از الطاف الهی است. این هم به خاطر مهربانی خداست. پدر چون بچه رو دوست داره، اگر بچه بخواد منحرف بشه ناراحت میشه، عصبانی میشه، حتی کتکش میزنه. این کتک زدن پدر از روی دلسوزی است، از روی مهربانی است. اگر خدا هم بنده هاشو مجازات میکنه وقتی منحرف میشن، متنبه میکنه، مبتلا به مکافات اون جرم میکنه، اینم از روی مهربانی خداست. ولذا در سوره الرحمن فرماد خداوند جهنم رو خلق کرد، شما کدام یکی از نعمتهای الهی رو تکذیب میکنید؟ یعنی حتی آفرینش جهنم و مجازات های الهی رو هم جزء نعمت های خداوند متعال محسوب میکنه. همینطور هم هست. اما اگر از اون بعد دیگه مرادش این باشه که خب این کمبودها و نقائص و اینها رو قبلا پاسخ دادیم که اون چی خدا خلق میکنه هستی است نه عدمیات، اون چی که نیست که متعلق آفرینش نیست. بنابراین خداوند بیماری خلق نکرده، خداوند سلامت رو خلق کرده. این عدم سلامتی که اسمش بیماری است. خداوند جهل و ظلمت، چون جهل و ظلمت و اینها که وجودی که نیستن، که بگیم اینها رو کی خلق کرد، چرا خلق کرد، اینها عدمی هستن. چون عدمی هستن خالقی نمیخوان. بنابراین اگر منظورشون از این شوم ها این چیز هاست، پاسخش اینه که اینها خالقی نداره. بلکه انسان وقتی که وظیفش رو انجام نمیده یا به هر دلیل دیگه‌ای نور در زندگیش نیست، خب عدم نور رو اسمش گذاشتیم ظلمت، عدم سلامت رو اسمش گذاشتیم بیماری، عدم دارایی رو اسمش گذاشتیم فقر. و یعنی فقر خلق نمیشه، ثروت خلق میشه. به هر حال اون نقائص و اون کمبودها، البته این رو در برنامه‌های گذشته مفصل پاسخ دادیم که حالا این بحث همون شرور در عدل الهی و اینها که مفصل مطرح شده.
فرموده بود این دو قسمت میشه مطرح بشه، بعضیش مترتب بر عمل خود انسانی، یه نفری که بی احتیاطی میکنه در رانندگی و خدای نکرده بهش آسیبی میرسه، این از کی گله داره؟ بله خودش. و قسمت دوم اونایی که به نوعی شاید از اختیار انسان خارج باشه، بعد همون که شما فرمودین میتونه اینها رو ابزاری قرار بده برای رسیدن به کمال.
لازم نیست که خودش عوضهایی داره و چیزهای دیگه داره که این بحثا رو در گذشته گفته بودیم. حاصل پاسخ این شنونده محترم اینه که نوعا خداوند نیست که سرنوشت، نه نوعا قطعا خداوند نیست که سرنوشت کسی رو شوم قرار میده. خداوند میخواد همه بنده‌هاش سرنوشتشون بهشت برین و اعلی علیین باشه. خداوند میخواد در زندگی دنیاشون بهترین زندگی ها رو داشته باشن. به همین دلیل بهشون گفته نماز بخونید، به همین دلیل براشون پیغمبر فرستاده، به همین دلیل هزاران لطف رو در حقشون اعمال کرده. خدا میخواد که دنیا و آخرت بندش در عالی ترین وجه تأمین شده باشه. خدا نمیخواد که بنده سرنوشت شوم داشته باشه.
بله. حالا جناب استاد محمد، اینو که شما میفرمایید من یاد یه مطلبی افتادم که گاهی شخص نگاه میکنه به ظاهر میبینه که من تو این جریان هیچ نقشی نداشتم.
بله.
مثلا یه نفر وارد تجارت میشه به صورت معمول، بعد از یک مدت تمام اون برنامه ریزی های لازم رو هم کرده، ولی یه دفعه میبینه که ورشکست میشه. این علت های مختلفی ممکنه داشته باشه، ولی تو بعضی از کتاب های اومده که مثلا به بعضی از بزرگان مراجعه کرده، آقا من ورشکست شدم، با تأمل ایشون گفته شما به این نفر ظلم کردید، در جایی دارن اینجا جوابتون میدن.
بله.
پدر مادر از دست ناراضی هستن، اینجا دارین مشکل عقابشون میده. بله. این بحثات چقدر قابل طرح هست؟
اینها درست متعامل عوامل، این عوامل محدود نیست. اگر یادتون باشه تو برنامه ها ما 6 7 نکته رو عرض کردیم. یکیش اینه که به هر حال این آثار اعمالی هست که به هر حال خودش انجام داده، اما گاهی ممکنه اصلا خودشش تأثیر نداشته باشه، اثر اعمال دیگران باشه. بله. اونها مقصرن و ایشون طلبکار از اونها.
بله.
و گاهی ممکنه برای تنبه و بیداری خودش باشه، لطف خداست، صحنه امتحانی است که خداوند بخواد این رو بیدارش کنه از خواب، و عوامل متعدد دیگه ای که اینجا تأثیر داره. اما اون چی که مورد مؤاخذه الهی واقع میشه اون اعمالی است که با اختیار خودش انجام داده.
بله. پس با این توضیحات مشخص شدش که همه اینها نه تنها منافاتی با مهربانی خداوند نداره، بلکه اقتضای لطف و مهربانی خود. سال دوم ایشون در مورد زندگی جنها بود جناب استاد محمد.
بله، عرض کنم چون چی که ما راجع به جن میتونیم حرف بزنیم چیزهایی است که در قرآن و روایات اومده، چون ما ابزار شناختمون عقل و حس و شرع و اون راه‌های دل، سیر و سلوک و کشف و شهود عرفانی. خب از راه حواس معمولا این سوال ها رو باید پاسخ داد، یعنی باید به شیوه علمی پاسخ داد، که حقیقت اینه که خب ما تجربه نکردیم و با جن هم زندگی نکردیم، بنابراین این راه بسته برای ما. برای بنده بسته که بگیم مثلا جن لحاظ حسی به لحاظ علمی بخوایم پاسخ بدیم.
ولی بودن کسانی که ارتباط با جن
گفتن، ولی خب حالا اون دیگه میشه نقل.
درسته.
اما خود انسان یا علم، تو علم ثابت شده باشه این مطلب، هنوز ثابت نشده. اما به نظر میاد بهترین راه همون راه شرع و نقله. قرآن اجمالا موجودی به نام جن رو به رسمیت شناخته. از قرآن برمیاد این موجود موجودی است مادی مثل انسان، مختار، مکلف، دارای ازدواج و تناسل و تکثیر نسل و مثل انسان زندگی دنیایی داره، اخروی داره، بعضیشون مؤمنن، بعضیشون کافرن، من المسلمون و من القاسطون. و خدمت شما عرض کنم که این موجود که جن باشه گرچه مادی است ولی ماده اولیش خاک نیست، یعنی انسان از خاکه ولی جن ماده اولیش آتشه، از نار سموم آفریده شدن اینها، برخلاف انسان که از تین لازب و از گل خلق شده. از اینها گذشته دیگه اینها در بقیه امور با هم مساویان، اونها هم مکلف به تکالیف الهی هستن، باید به پیامبر اسلام ایمان بیارن، باید به قرآن ایمان بیارن و الی آخر. اما اگه بخوایم مقایسه بکنیم بین انسان و جن، باز بر حسب اون چیزی که در قرآن قرائنی که در قرآن وجود داره، ظاهراً جنها در انجام کارهای سری و کارهایی که نیاز به قدرت بدنی بیشتر داره از انسان جلو هستن.
درست.
در حالی که در امور معنوی و روحانی، اون جاهایی که جنبه روحانیت داره، انسان از اونها جلوست. در اون داستان آصف ابن برخیا، داستان حضرت سلیمان علی نبی نوالهی و علیه السلام، قال افریتون من الجن انا آتی چبیهی قبلا تقوم مقامک. خود کلمه افریت حکایت از قدرت و قدرت بدنی زیاد اون موجود داره. او گفت من در یک تا این مجلس تموم، هنوز از این مجلس بلند نشدی، من میارم تخت ملکه سبا رو، مثلا 2 ساعت 3 ساعت یه نصف روز حد اکثر که اون مجلس تموم میشد. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الهی که ترفوک. اون که علم کتاب داشت، اون قدرت روحی رو داشت، اون قدرت معنوی رو داشت، گفت من یه چشم همزده این کار میکنم و کرد. توی این مقایسه معلوم میشه که انسان به لحاظ کارهای معنوی و به لحاظ قدرت روحانی از جن برتر نوعاً، ولی به لحاظ قدرت‌های جسمانی و سرعت عمل این جن که برتری داره. این اجمالی از
زندگی
جن بر حسب اون چی که در قرآن اومده. در روایات هم تقریبا همین مسائل اومده، با تفاوت که نه، با توضیحات بیشتر. این بخش اول پرسش این برادر که حالا من توصیه میکنم بهشون که اگر بناست در این زمین هم مطالعه بکنن، راه مطالعهش همینه، به تفاسیر مراجعه بکنن، به روایات ما که در زمینه جن اومده مراجعه بکنن، نه به حرف عوام، نه به حرف مردم که گاهی مثلا اگه یه لیوان آب شما روی آتش بریزید، یه شهری رو مثلا جن با آتش میکشه. این موجودات مثلا دمدار و سمدار رو نمیدونم معرفی میکنن تو جامعه، نه، اونها قابل توجه نیست. اون چی که ما میتونیم بهش اعتماد داشته باشیم چیزیست که در قرآن اومده یا در روایات اومده. خدمت شما عرض کنم که بخش آخر سوالیشون ظاهرا باقی موند، که گفته بود که وقتی میگم فلانی جنی شده منظور چیه. خود واژه جن به معنای پنهانه، به معنای مخفی است. مثلا شب رو بهش میگن جن چون اشیا پنهان هست، فلما جن علیه اللیل.
بله،
عرض کنم که به جنین میگن جنین چون پنهانه. به هر چیز مخفی گفته میشه جن. این موجودات هم چون در شرایط عادی دیده نمیشن، از نگاه انسان پنهان هستن، بهشون گفتن جن. و جن هم در لسان روایات حالا یک معنای خیلی وسیعی داره که شاید یه موقع اگه فرصت شد ما اگه راجع به شیطان خواستیم صحبت بکنیم این بحث هم اونجا مطرح میکنیم. اگر انسان یک بیماری ناپیدایی بگیره میگن مجنون شد، که حال در فارسی ما میگیم دیوانه شد، که خود دیو هم به همین معناست. دیو معادل همین جن در عربی است. یعنی اون پیدا نیست که این عامل از کجاست که این شخص مثلا این فعالیت ها رو میکنه، این مشکلات براش پیش اومده. خب این رو بهش میگن این جنی شده. اما به لحاظ علمی خب طبیعی است که یه مشکل روانی است و مشکلات اون خود پزشکای روان و اعصاب میتونن بفهمن، میتونن هم داروهایی رو تجویز بکنن که این از اون حالت بیاد بیرون. پس اگر کسی به لحاظ روانی تحت تأثیر عواملی ناپیدا قرار بگیره که ما اون عامل رو نشناسیم، میگیم این جنی شده. اما اینکه حالا مثلا جنی باشه و موجودی باشه و بیاد و این انسان رو مثلا متعرض شده باشه، مگر این که عرض کردم با اون معنای وسیع جن بگیریم که به هر موجود پنهان ولو میکروب ولو چیزی از این قبیل هم شاملش میشه، اون وقت عیبی نداره که بگیم این جنی شده. یعنی یک عوامل ناپیدایی اومده این بیماری رو در او ایجاد کرده.
بله، این سه سوال برادر تبریزیمون جناب آقای جواد شیری و پاسخ و توضیحات جناب استاد محمدی. فریاد من از فراق یار است، افغان من از غم نگار است. فریاد من از فراق یار است، افغان من از غم نگار است. بی روی شما
و پاسخ بفرمایید. یک سوال رابطه با علم خدای تبارک و تعالی داشتم. هر کاری را که انسان انجام میده علم خدا قبل از اونی که اون آقا انجام بده آمده. یعنی خدا قبل از اونی که یک نفر معصیت میکنه علم خدا آمده. و بعدم میفرماید که علم خدا لا تغییر ولا تبدل. هیچ تغییر پذیر نیست. اینجا احتمال مسائل جبر پیش نمیاد. این اگر لطف کنم جواب بدن خیلی ممنون.
انشالله سوال تو مطرح میشه. خودتون معرفی بفرمایید.
محمدی از قم.
خدا نگهدارش.
خدا.
بله، جناب آقای محمدی بودن از قم و این سوال قدیمی که در بحث‌های کلامی مطرح است، چجوری علم خداوند با اختیار انسان قابل جمعه؟
بله، این سوال رو باز بنده یادم میاد که پاسخ دادیم مفصلش رو، ولی حالا باز خلاصش اینه که خداوند که علم داشت به افعالی که انسان انجام میده، علم خداوند گزاف و گتره‌ای که نبود. علم با همه مشخصات اون فعل بود. یعنی خداوند میدونست که انسان در فلان ساعت در فلان جا نماز میخونه، اما میدونست که این نمازی که میخونه اختیاریه یا جبری. یعنی اختیاری بودن نماز هم متعلق علم خداست.
بله.
و اگر انسان بخواد اون نماز رو غیر اختیاری بخونه خلاف علم خدا میشه. بنابراین افعال اختیاری انسان متعلق علم خدا هست یا نیست؟ هست، منتها با قید اختیاری بودنش متعلق علم خداست، نه اینکه جدای از، یعنی فقط بگیم که خداوند میدونه که این کار انجام میشه، اما اینکه اسبابش چیه، راهاش چیه، اون اجزایی که این فعل رو تشکیل میده، اون اجزای علت که معلولش این فعل هست، خداوند با همه اونها آگاه، یعنی به همه اونها علم داره، به همه از همه اونها آگاه هست. اگر بخوایم یه مثال بزنیم، مثلا فرض بفرمایید که شما یه مهندس رو در نظر بگیرید که یه کارخانه رو طراحی کرده و کاملا به سیستم کار این کارخونه آگاهه، میدونه که این کارخونه مثلا اون مواد اولیش در ابتدای کارخانه کی وارد میشه، روز دهم مواد اولی به کجا رسیدن، چه حالتی دارن الی آخر، تمامش دقیقا علم داره. اما علم این مهندس ربطی به کار کارخونه نداره، کارخونه کار خودشو میکنه و اگر هم او علم نداشت باز اون کارخونه کار خودشو میکرد، یا اگر علمش هم اشتباه بود یا تصمیم میگرفت یه جور دیگه هم علم داشته باشه باز تأثیری در فعل نداشت. بنابراین علم خداوند، البته علم خداوند متعال اینجوری نیست که بخواد ناقص باشه و کم باشه و یا جهل باشه به تعبیر ایشون، اما علم خداوند متعال یه مقوله بود، این که این فعل چه خواهد شد یه مقوله دیگه هست. همون شعر بابا افضل که در جواب اون شعری که گفته بود که من می خورم و هران که او اهل بود، می خوردن من به نزد او سهل بود، می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. که بابا افضل هم در جوابش گفت که علم ازلی علت اسیان کردن نزد عقلا ز غایت جهل بود. وحشش اینه که علم ازلی چه ربطی به فعل داره؟ او یه مقوله هست، مقوله علمه، یه مقوله دیگه هست، مقوله فعله. پس دو نکته رو عرض کردیم ما. یه نکته این که مقوله علم از فعل جدا بشه، این دوتا از هم تفکیک بشن. دوم این که علم خداوند به فعل بنده با همه قیودش، با همه اون اسباب و اون عواملی که دستن در کار فعل بودن تعلق گرفته. یکی از اون قیود، یکی از اون عوامل اختیار انسان هست و اگر غیر از این باشه خلاف علم خدا هست.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما. جناب استاد محمدی، از زاویه دیگه هم میشه به این بحث نگاه کردش که این قبلیت و بعدیت در عالم ماده اتفاق میفته و اینجاست که بحث زمان مطرح هستش و علم خداوند در ورای زمان و مکان قابل توضیح هستش.
علم، حقیقت علم چون موجود است مجرد متضمن نیست، یعنی به زمان محدودیت زمانی نداره. اون که خب درست، ولی هر چه باشه از مقوله فعل جداست.
درسته. ده. حالا اگه اجازه بدید یک سوال کتبی خدمتتون مطرح کنیم و امیدواریم که جناب آقای محمدی از قم پاسخ سوال خودشون رو گرفته باشن در مورد علم خداوند و بحث اختیار انسان.
البته اینو اشاره بکنم، تو شما فرمودید این سوال قدیمی است.
درسته.
تو نوع کتب کلامی ما هم به تفصیل بحث کردن که من دو نکته رو خیلی فشرده درس کردم.
حالا یک سوال کتبی، برگردیم به اون نامه جناب آقای بهمنی که عرض کرده بودیم سوالات خوبی بود. 12 سوال بود که تا حالا به 8 سوالش پاسخ داده شده. سوال بعدی، سوال کردن که آیا نماز و اذان به شکل کنونی قبل از خاتم پیامبران وجود داشته یا خیر، چون هم در نماز و هم در اذان تشهد و شهادت میدیم به رسول خدا و در ضمن صلوات بر نماز بر محمد و آل محمد، چگونه قبل از ایشان وجود داشته که ایشون فرض گرفته در سوالش وجود داشته، دارن اشکالی میکنن به این.
بله، این که نماز در امتهای پیشین وجود داشته پاسخش مثبته، چون که روزه هم همینطور بوده. بسیاری از عبادات کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما قانون شد چنان که بر گذشتگان بر امتهای پیشین بود. نماز هم اینطوریست. ما در حضرت عیسی در قرآن داره که و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا، پیغمبران دیگر اینها نماز میخوندن و نماز جزء عبادات شریعتشون بوده، پس در این که نماز بوده تردید نیست.
درست.
اما این که آیا نماز همین نمازی که ما میخونیم بوده، خیر، خود نماز به معنای دعاست، صلات، صلات به معنای دعاست، اینها نوعی ارتباط با خداوند داشتن که این شکل تقریبا توش بوده، یعنی ذکر بوده، حرکات بدنی بوده، نیت بوده، این چیزا در مجموع در این عبادتشون بوده. اما این که آیا از کارشون همین از کار بوده، خیر، لازم نیست که تشهد رو نداشتن، قرآن رو هم نداشتن، حمد رو هم نداشتن، سوره هم نداشتن. حمد و سوره در زمان پیغمبر آخرالزمان بر پیغمبر اسلام هم نازل شده. اونها از کار دیگه‌ای داشتن، و جملات دیگه داشتن، اون تا خب قریب به همین مضامین بوده. چنانچه این شکلی که ما الان نماز میخونیم حتی در ابتدای اسلام هم به این شکل نبود. در شب معراج بود که دیگه آخر این نماز ها به این شکل در آمد که قبلا نماز ها دو رکعتی بود، منتها تعدادشون بیشتر از این بود. در شب معراج پیغمبر بر حسب روایات تعداد رو تخفیف گرفت و در بعضی از نمازها علاوه بر اون دو رکعت اول که بهش فرض الله میگن، یک یا دو رکعت رو هم پیغمبر اضافه کرد که بهش فرض النبی گفته میشه. در نماز مغرب یک رکعت پیغمبر اضافه کرد، در نماز ظهر و عصر و عشا هم دو رکعت که بهش فرض النبی میگن، که در مسافرت ها اون دو رکعت ها تخفیف داده میشه، ولی خب اون نماز مغرب همون سر رکعتش باقی میمونه. مرادم اینه که حتی در خود اسلام هم، در صدر اسلام، نماز به این شکلی که الان ما میخونیم به این شکل نبود، تفاوت‌هایی با این داشتن که روزه هم اینطور بود. روزه‌ای که در صدر اسلام مسلمان‌ها می‌گرفتن تا سال دوم هجری به شکل دیگه‌ای بود. در سال دوم هجری بود که اون آیات نازل شد و تخفیف‌های رو خداوند در روزه داد. پس بخش دوم پاسخ ایشون همین شد که خیر، حتی حمد و سرورشون هم این نبوده، بقیه از کارشون هم این نبوده.
بله. سوال بعدی ایشون اینه که چرا در قرآن اسلام به عنوان بهترین دین معرفی شده، ولی ادیان یهود و مسیح نیز همراه کتاب و نبی از طرف خداوند آمده؟ یا به عبارت دیگر چرا ادیان غیر از اسلام به وجود آمده؟
بله. البته این سوال 3-4 تا سوال شد. در حدی که وقت اجازه بده بنده عرض می‌کنم که اولا باید دین و شریعت رو از هم جدا کرد. اون چه که ما داریم شریعت یهود هست، شریعت نصارا هست، ولی دین از نظر قرآن یکی بیشتر نیست که همون اسلام باشه. ان الدین عند الله الاسلام. دین فقط اسلامه، دین خدا فقط اسلامه. حضرت آدم مسلمان بود، حضرت نوح مسلمان بود، حضرت ابراهیم مسلمان بود، تا خاتم پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم همشون دینشون اسلام بود. بنابراین دین حضرت مسیح چیزی جز اسلام نبود. دین حضرت عیسی، دین حضرت موسی اسلام بود. این یه نکته. این که بگیم که اونها دین دیگه ای داشتن اینجوری نیست. همه پیامبران الهی از آدم تا خاتم دینشون اسلام بود.
بله.
که تسلیم ذات باری تعالی و اون کلیاتی که هست.
ان الدین عند
الله الاسلام. اما شریعت هاشون متفاوت بود. علت این که شریعت ها متفاوت بود خب مقتضیات زمان بود. یعنی یک دلیلش این بود که مقتضیات زمان عوض می شد. یک زمان اقتضا می کرد که یه شریعتی بیاد، مثلا در زمان حضرت موسی اون ظلم و استثمار و اون استشوار فرعونی ها باعث شده بود که مردم یه حالت استسباعی پیدا کرده بودن، یه حالت یک خاک مردگی بر سرشون باریده بود، هیچ حرکتی نداشتن. خب یه شریعتی باید بیاد اینها رو به حرکت واداره، بگه بلند شید، بجنگید، حقتون رو بگیرید ببندید، که عرض کنم که اینها از زیر و بار اون ظلم برن بیرون. خب این شریعت اومد و همین کارم کرد. مردم شما برید تو شهر بجنگید، اینا رو بیرونشون کنین. گرچه حالا اونا نرفتن، گفتن اذهب انت و ربک فقاتلا، تو خودت برید بجنگید، ما اینجا
نشیم.
ولی به هر حال این که برید بجنگید، برید حقتون رو بگیرید، در شریعت حضرت موسی هست. خب بشر افتاد تو این دنده جنگ و بگیر و بزن و اینها، باید یه شریعت دیگه می آمد. مقتضیات عوض شده بود، یه مقدار تعدیلش می کرد، بهش می گفت چه خبرته، کجا داری میری، این همه زدن، این همه کشتن، این همه خونریزی برای چی؟ حتی اگر کسی سیلی به صورت راستت زد، سمت چپم بیار که سیلی بزنه. کسی اگه خواست قبات رو ببره، ردات هم بهش بده ببره. خب این شریعت مسیح اومد و به مقتضیات زمان که اینها رو این مقدار تعدیل بکنه، این حرفا رو آورد.
این تفرید در مقابل اون افراد
بود. تا سرانجام شریعت مقدس اسلام اومد که آخرین شرایع هست، خاتم شرایع هست، و اون خط اعتدال رو، نه افراد یهود رو، نه تفریط مسیح رو، بلکه خط وسط، خط اعتدال رو ترسیم کرد برای بشر، که اگر بشر تو این خط حرکت کنه، سعادتش تا قیامت تضمین شده.
بله.
این یه نکته. نکته دوم این که سطح عقلانی بشر در دوره‌های مختلف فرق می‌کرده. یه زمانی بشر مثل کودک قبل از دبستان بود، اصلا نمی‌شد براش شریعت وضع کرد، امر و نهی نمی‌شد براش آورد. قبل از حضرت نوح علیه السلام اینجوری بود. در زمان حضرت نوح بشر به صورت یک کودک تازه دبستان رفته ای بود، یه سری اوامر و نواهی خیلی ساده و پیش پا افتاده. همینطور هرچی که سطح عقلانی بشر بالا اومد، شریعت ها هم سطحش اومد بالا. تا زمانی که بشر به اون حد کافی از رشد و بلوغ عقلانی رسید که میشد آخرین نسخه رو در اختیارش گذاشت، میشد اون آخرین برنامه عملی که بشر رو برای همیشه سعادتمند میکنه رو بهش خداوند عنایت بفرماید، که این شد قرآن و شد شریعت اسلام. این هم نکته دوم. البته علت این که شریعت ها تجدید شد، علت دیگه هم داشت. یکیش تحریف در شرایع قبلی بود، چون شریعت های گذشته متن شریعتشون معجزه نبود، کتاب های آسمانیشون معجزه نبود، بر اثر گذشته زمان دخالت خود پیروانشون یا دیگران باعث می شد که اون کتاب تحریف می شد و از اون از خاصیت می افتاد. عوامل دیگر هم داشت که اینها در مجموع باعث شد که شریعت ها تجدید بشه. عرض کردم این بس مفصلی است. بعضی از سوال های دیگه ایشون هم باقی موند.
درست. که تو همین سوال
که چرا اسلام برترین هست، یعنی شریعت اسلام، چون دین که عرض کردیم دین تنها اسلامه، این که چرا شریعت اسلام برترین هست، این رو هم اگر فرصت باشه بنده در یکی دو دقیقه عرض بکنم، اگر نه که بذاریم برای یه وقت دیگه.
بله تقریبا فرصت تمام شده است، یکی دو دقیقه ما وقت داریم. اگر در
من فهرست اون چیزهایی که اسلام رو بر شریعت‌های دیگر برتر کرده رو عرض می‌کنم. یکی این که اسلام منطبق بر عقل و فطرت انسانه.
درست.
اسلام هیچ چیز نداره که خلاف عقل یا فطرت انسان باشه، در حالی که شرایع دیگه اینجوری نیست. خیلی از حرفاشون که الان موجوده که تحریف شده، اینا خلاف عقل بشره، خلاف فطرت بشر. شریعت اسلام همگانی است، برای عده خاص نیامده، برای یه زمان یا مکان خاص نیامده، برخلاف بسیاری از شرایط مثل شریعت یهود که اینجوری نیست. نکته چهارم این که شریعت اسلام همیشگی است، برای یه زمان خاصی به خاطر مقتضیات خاصی نیامده، بنابراین همیشه نسخه شفابخش و سعادت آفرین بشر خواهد بود. نکته بعدی این که شریعت اسلام اون کتاب آسمانیش در ضمن معجزه خودش هم هست، و چون معجزه هرگز دست نخواهد خورد و تحریف نخواهد شد، یعنی تا قیامت بشر محروم از کتاب آسمانی خودش نیست، در حالی که شریعت های گذشته اینجوری نبوده و کتاب های آسمانیشون تحریف شده و تحریف عجیب تحریف هم شده. نکته بعدی این که اسلام هیچ سؤالی رو برای بشر بیپاسخ نذاشته، یعنی همه نیازها، همه اون چی که انسان در زندگی فردی و اجتماعی، زندگی دنیوی و اخروی هر چی می‌خواسته، اسلام براش برنامه و دستور عمل، از مسائل خیلی جزئی مثل غذا خوردن که ما صدها نکته دستور اسلامی داریم در غذا خوردن، تا مسائلی مثل حتی دستوری نشستن، نظافت، بهداشت، چیزی از اینا گرفته تا مسائل مهمی مثل امامت و خداشناسی و تا مسائل مهمتر.
این اون چیزی که دین باید بگه، منظورتون دیگه
اون چیزی که باعث سعادت بشر میشده همه رو گفته اسلام، هیچ فروگذار نکرده، در حالی که شریعت های دیگه رو شما نگاه میکنید میبینید چند تا دستور عمل اخلاقی خیلی ساده و پیش پا افتاده. همینجا عرض میکنم که با این حساب دیگه جایی برای مباحثی مثل سکولاریسم و اینها باقی نمیمونه.
درست.
اگر اسلام اومده که در همه زمینه ها که همینطور هم هست زندگی بشر رو تضمین بکنه، در همه زمین ها حرف داره، برنامه داره، برنامه دقیق داره، دیگه جایی برای تفکراتی مثل سکولاریسم و اینها باقی نمیمونه. و ترس کردم سوال نیاز به توضیح مفصل داشت که حالا در حد وقته.
بله فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بودیم. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی و انشالله در برنامه بعد بقیه سوالات عزیزان رو هم خدمت شما عرضه میکنیم تا پاسخش رو بفهمیم. تا مجالی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
ما بدین در نفعه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. ما بدین در نفعه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مزسر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. ره رو به منزل عشقی مزسر حد قدم، تا به اقلیم وجود این همه را آمده ایم. چه شود از را